بسیار خوبی داشتیم، هرچند که تا رسیدن به اون مراحل بالاتر قطعا راه خیلی طولانی تری رو پیش رو داریم.
قطعا هست. انقدر شما با اشتیاق تعریف میکنید که من به شوق اومدم و دوست دارم اگر مزاحم نیستم یک روز مهمان شما باشم و دلم میخواد الان آقای غیبی برای من بگید که اگر من بخوام به منطقه شما سفر بکنم و یک روز مهمان شما باشم، از صبح که بیدار میشم چه چیزایی رو میبینم؟ کجا اصلا باید بیام؟
بله، من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، خب از همینجا هم از شما هم از بقیه دوستان عزیزتون دعوت میکنم، هم از مهمانان و شنوندگان محترم برنامه‌تون که حتما یک گذری رو به استان چهارمحال بختیاری رو داشته باشن. شما میدونید چهارمحال بختیاری 11% آب شیرین ایران را، یعنی معادل 11 میلیارد متر مکعب آب شیرین ایران را استان چهارمحال بختیاری تأمین میکند. سرچشمه چهار رود بزرگ کارون، کرخه، دز و زاینده رود است و همچون جایی که سردترین جای خاورمیانه هست، قطعا توی تابستون جلوه های بسیار زیبایی رو داره.
خب حالا من بیام، حالا من الان فرض کنید مدام میخوام مهمان شما باشم،
بله،
خب بعد کجا بیام؟ بعد شما مثلا بعد بیام شب تو چادر میخوابم؟ غذا مثلا چی میخورم؟ اصلا چه منظره ای رو میبینم؟ چجوری باید بیام پیش شما؟ باید پیاده بیام یا باید با ماشین بیام؟
ما اولا که نمیشه کوچ کنید شما.
چرا نمیشه ما کوچ کنیم؟ چرا ما رو از کوچ کردن محروم میکنید؟
از کوچ، خب توی مسیر تهران، مسیر استانهای دیگه به غیر از استان خوزستان، خب کوچ کردن فعلا مقدور نیست، ولی توی این فصل از سال هم ما فرودگاه بسیار خوبی در شهر کرد داریم که از تهران به شهر کرد از
مشهد، یعنی میتونیم راحت بیایم شهر کرد.
بله، از طریق هواپیمایی میتونید بیایید، از طریق اتوبوس که اتوبوس‌های بسیار خوب و با کیفیتی توی این مسیر هست از استان‌های مختلف، از طریق جاده‌ها و مسیرهای شخصی که بخواید بیاین از طریق جاده، دو مسیر رو ما داریم، مسیر بسیار زیبای دلیجان، محلات، گلپایگان، خانسار، داران و کورنگ که مسیر بسیار خوب و گردشگری هست، مسیر اتوبان تهران، قم، کاشان، اصفهان و شهرکرد را داریم به سمت کورنگ که اینم مسیر بسیار عالی هست.
بس باید خودمون رو برسونیم شهرکرد.
برسونیم شهرکرد و از شهرکرد تا کورنگ یا عشایر بختیاری هم فقط و فقط 80 کیلومتر ما فاصله داریم.
درسته. بس با ماشین بیایم میرسیم به ییلاق شما یا میرسیم به قیشلاق؟ کجا میرسیم؟
ییلاق بعد تو دامنه های بسیار زیبای زردکوه بختیاری، در قسمتی که الان شما یخچال های برفی بسیار خوبی رو ما اونجا داریم، جاذبه های دیدنی که شما میتونه توی استان ما و
پس میایم ییلاق مهمان شما میشیم.
ییلاق هستید مهمان ماله، توی ییلاق مهمان ما هستید. از چشمه کورنگ که بزرگترین چشمه ایران هست، چشمه کورنگ که آب از داخل یک تونل طبیعی فوران میکنه بیرون، خوشبختانه توی این بارندگی هم اوضاعش بهتر شده. چشمه دیمی رو داریم، سرچشمه زاینده رود هست که یکی از بهترین آبهای رو در سطح دنیا داره.
بعد شما چادرهاتون در کنار این سرچشمه هاست یا ما باید بیایم یا پیاده بریم؟
ما دقیقاً تو نقطه گرانیگاه و مرکز اینا هستیم. ما تا چشمه کورنگ 8 کیلومتر، تا چشمه دیمه 10 کیلومتر، یخچال های برفی 12 کیلومتر، آبشار شیخ علی خون.
پس بین چشمه های مهم ایران گردش میکنیم، شب در چادرهای شما میخوابیم
100%.
بعد شام و نهار چه چیز خوشمزه‌ای برای ما دارید؟
ما با غذاهای محلی مثل آبریز محلی، مثل هفت میوه، خورشت هفت میوه که خورشتی بسیار اصیل و قدیمی سوی عشایر بختیاری، محصولات لبنی محلی شامل شیر و کره و دوغ و پنیر و عسل کورنگ رو، نان پیری محلی با بوی خوش گندم خوزستان،
خب
اینها همه میتونیم پذیرای مهمانان عزیز باشیم.
چقدر
رایی؟ البته من فکر میکنم هوشنگ خان شما کباب اصیل بختیاری رو فراموش کردید.
کباب بختیاری رو که دیگه آقای شفاعت، ما کباب بختیاری رو که بعد از جز، البته این کبابی که جای دیگه میدن واقعا نمیشد گفت کباب بختیاری، اون چنجه هست، ولی کباب بختیاری رو قطعا شما مزهشو چشیدید.
بله.
و ما منتظر بقیه مهمانان عزیزم هستیم با فراغ بال و با کمال افتخار در خدمتشون هستیم با هر گونه به قول معروف امکانات که میتونن تشریف بیارن توی شهرستان.
لطف دارید شما. من برای در واقع آخرین سوال رو اگر از شما بپرسم، حالا سوای این کمپ گردشگری که شما دارید و زحمتشو کشیدید، یک سوال شخصی از شما دارم آقای غیبی. شما دوست دارید برگردید به زندگی کوچنشینی؟
خدمت شما عرضم، من دو سه سری، من خودم عشایر زادم، بچه عشایرم، پدر و مادرم خیلی سالا عشایری کردن و خودم هم با گروه های مختلف داخلی و خارجی مسیر کوچ رو طی کردم. واقعا کار بسیار طاقت فرساست، کار بسیار سختیه و با توجه به وضعیت امروزی که ما توی سطح عشایر داریم و سطح معیشتشون، واقعا کار مشکلی هست، ولی باور کن اونقدر لذت بخشه که ارزش داره این سختی ها رو تحمل کنیم، به جون بخریم و دوباره این مسیر کوچ رو.
یعنی فکر میکنید که زندگی ایله بختیاری خوبه که بتونه برگرده به سنت های قدیم خودش و به معیشت قدیم خودش؟
قطعا این نیاز به حمایت دولت. ما توی بعضی از کشورها، شما مثل ترکمنستان رو من عذرخواهی میکنم، من یه مثال کوچیک میزنم، 12,000 کیلومتر جاده رو آماده کرده و چیزی به نام عشایر ندارن، ولی دارن عشایر میسازن برای گردشگریشون. 12,000 کیلومتر داره جاده سازی میکنن، عشایر رو احیا میکنن، چیزی به نام عشایر بسازن. ولی ما این سنت ها و این عشایر بسیار خوبه با قدمت 8,000 سال رو داریم. اینا حیفه که به این راحتی از دست دارن. نیاز به حمایت دولت داریم از لحاظ معیشتی، از لحاظ تامین حلوفه عشایر، از لحاظ وضعیت دامیشون که انشاءالله بتونن این روند رو ادامه بدن. ولی اگر متاسفانه حمایت نشه، شما مطمئن باشید چند سال آینده چیزی دیگه از عشایر ما نخواهیم.
انشاءالله که با زحمتهای شما، حمایت همه عزیزان و ارتقاء فرهنگ مردم ایران نسبت به اینکه زندگی عشایری بخشی از حیات ما هست، بتونیم این مسیر رو طی بکنیم. خیلی ممنون از شما جناب آقای غیبی. من خداحافظی میکنم. آقای شفاعتی، شما صحبتی دارید با دوستان؟
والا من که لذت بردم از صحبتهای هوشنگ خان عزیز. میخوام ازش خواهش بکنم با زبان لری، با گویش بختیاری، اگر صحبتی داره برای هموطنان بختیاری نشین عزیزمون.
جناب شفاعتی، من به لوری بگم مز همین چوز همه گویلم دویلم ایل بزرگ و قیور بختیاری، دعوت کنم که بیان به سمت شهرستان کورنگ، به سمت استان چهارمحال بختیاری و این اصالت هایی که سالهای گذشته داشتیم دست به دست یک بریم، دوباره از نو بسازیم این سنت هایی که داشتیم، ترسته بودیم عشایر ما حمایت بکنیم که انشاءالله زندگی خوب و خوشی داشته بود.
خیلی ممنونم ازت هوشنگ خان، خیلی لطف کردی. سلام گرم منو به همه دوستان عزیز در کوهرنگ برسون. انشاءالله به زودی شما رو ببینم.
ما تشبرانتونیم.
قربون محبته. توی ماهتون میبوسم. خدا نگهدار.
قربانت برم.
کردیم از فرهنگ کوچنشینی در ایران و اینکه خب به هر حال عشایر امروز سعی میکنن که معیشت خودشون رو با چه ابزاری و با چه فرهنگی دوباره احیا بکنن. امیدوارم سفر کردن ما بتونه به شناخت بیشتر این فرهنگ غنی و احیای زندگی و معیشت این عزیزان کمک بکنه. شما عزیزان با ما تماس بگیرید، عزیزان عشایری که صدای ما رو میشنوید با ما تماس بگیرید. ما دوست داریم بیشتر از زندگی شما و از خوبی‌ها، رنج‌ها، شادی‌ها، غصه‌ها، جشن‌ها و لحظات خاص زندگی شما عزیزان بشنویم. همراه ما بودید از شبکه رادیوی فرهنگ. برنامه با فرهنگ سفر کنیم. دوشنبه ها بعد از ظهر ما رو فراموش نکنید. خوب باشید، شاد باشید، برقرار باشید. خدا نگهدار.
اگر اجازه بدید من هم با فرستادن درود بر شرافت زن ایل از حضور شما عزیزان خداحافظی کنم. خدا نگهدار.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی کوبه باشید، برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. من احسان همتی هستم، همراه شما با کوبه امروز دوشنبه 16 اردیبهشت. برنامه کوبه کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ۳۵۵۸ سامانه پیامک ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 در اختیار شماست. از این طریق لطفاً با ما در ارتباط. و اما به اتفاق شما میریم سراغ اولین صفحه مجله فرهنگی هنری کوبه. شهر خدا، شهر همدلی در تهران. رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از اجرای 30 عنوان برنامه در ماه میهمانی خدا با شعار شهر خدا شهر همدلی خبر داد. ارتباطمون برقرار شده. مهمان محترمی دارم در این لحظه، جناب آقای سعید اوحدی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. جناب اوحدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
جناب همتی عزیز، بنده خدمت شما، همکاران عزیز محترمتون و شنوندگان عزیز گرانقدر و فرهنگ و فرهیخته رادیو فرهنگ هم سلام عرض ادب دارم.
سپاسگزارم.
اجازه فرمایید حلول ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همه مردم شهر کشورمون و به ویژه مردم عزیزمون در استانهای سیلزده، مردم عزیز عرب خوزستان، همتون از اون در استان گلستان، استان لرستان، ایران و استانهایی که دچار سیل شد، خدمت این عزیزان هم حلول ماه مبارک رو هم تبریک بگیم و هم آرزو بکنیم که خداوند انشاءالله به برکت دعای خیر مردم و همت مردم انشاءالله زمینه بازگشت آرامش رو به زندگی این عزیزان هم فراهم کنه.
انشاءالله. آقای اوحدی، ما هم تبریک میگیم خدمتون. میخوام بفهمید که این در واقع ایده و فکر این کار کی و چه زمانی استارت خود به ذهنتون رسید؟
ببینید، من خدمت جمالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض بکنم که خب همه سال ما از بعد از نیمه شعبان که برنامه نیمه شعبان در واقع از ابتدای شعبان تا نیمه شعبان زمان میبره، ستاد برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان تشکیل میشه در سازمان با حضور معاونین و مدیران برخی از مناطق. این در واقع تقسیم بندی رو ما داریم برای برنامه مختلف که مناطق مختلفمون در اون ستادها حضور پیدا میکنن به عنوان معین. بله. و در یک کمیته محتوایی خب برنامه ها بسته میشه. امسال هم بعد از نیمه شعبان در واقع جلسات متعددی تشکیل شد بر اساس مصوبه شورای معاونین و نهایتاً همین شعاری که اشاره فرمودید، شهر خدا شهر همدلی، که ماه مبارک رمضان در واقع میهمانی خداوند، همونطوری که ضیافت الله همه در واقع مسلمین سراسر جهان رو در سفره‌ای که اولیا انبیا صلحا شهدا درش حضور پیدا میکنه، در واقع محور انسجام هست برای خانواده، برای مردم. لذا شهر خدا شهر همدلی هست، ماه خدا ماه همدلی میشه. پنج روی کرد تعریف شد جناب همتی و شنوندگان رادیو فرهنگ در جریان باشن که بالاخره ما قالب برنامه همون چی باشه، روی کردمون چی باشه، آیا فقط میخوایم مناسبت محور باشیم، یه تعداد برنامه رو طراحی بکنیم، یا یعنی که یک قالبی رو برای برنامه تعریف میکنیم. پنج روی کرد تعریف شد که مهمترین روی کرد ما که من تقاضام از رادیو فرهنگ، همکاران از اون در رادیو فرهنگ، رسانه ملی، مطبوعات کشوری هستش که این رو بگیریم، اون هم بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری هست.
بله.
بالاخره این گام دوم انقلاب رو، مقام معظم رهبری بیانیه رو در 40 سالگرد پیروزی انقلاب و فتح قله 40 سالگرد پیروزی انقلاب با همه این توطئه‌ها و اتاق جنگ و فکر و فتنه‌ای که ائتلاف به رهبری آمریکا و اسرائیل و پولای حرام عربستان تشکیل شد، خب نقشه‌های شوم دستشون داشتن.
ما آقای اوحدی در برنامه‌های مختلفی از رادیو فرهنگ، حالا من خودم میدونم برنامه‌ای دارم به نام میدان آزادی که شب‌ها پخش میشه، هر شب یکی از بخش‌های ما حدوداً 20 دقیقه در خصوص همین بیانیه گام دوم انقلابی که توسط رهبری.
بله، من از ماه همت خدمت شما شنوندگان عرض می‌کنم که روی کرده اول ما این بود که حالا که ما داریم وارد 42 انقلاب میشیم و مقام معظم رهبری افق بعدی رو فتح قله بلند تمدن نوین اسلامی با اون هفت سرفصلی که اشاره فرمودید که هر شب و یک شب داره زحمت میشه و کار بسیار قابل تقدیره که دارید انجام میدید، روی کرده ما این بود که در ماه مبارک رمضان اولا این الگوی اصلیمون باشه، دو بالاخره ماه مبارک خودش ظرفیت بزرگی داره، ماه خودسازی است، سه یک ظرفیت مناسبت های ما در ماه مبارک رمضان داریم، شامل مناسبت های وفات رحلت عزیز خلیج سلام الله علیه ها ده رمضان هست.
بله.
شب های قدر داریم، ولادت امام حسن مشتبه علیه السلام در نیمه رمضان داریم، روز قدر رو داریم، امسال تلاقی و تقارن رو با سالگرد ارسال حضرت امام داریم. لذا اینها هم مناسبت هایی بود که باید مد نظر می گرفتیم. موضوع سوم شعار سال بود، که شعاری که باز امسال مقام معظم رهبری رونق تولید و تولید ملی رو در واقع مطرح کردن که این رو هم باید در برنامه لازم می‌کردیم. و موضوع پنجم که موضوع بسیار جدی بود، مختزیات شرط فعلی امروز ما بود که روی کرده حمایت از سیل‌زدگان. به همین دلیل هم همونطور که اشاره فرمودید، منم خدمت شنوندگان عزیز خلاصه عرض بکنم، 30 عنوان برنامه در قالب حدود 1200 اجرا در نظر گرفتیم. یک تعداد از برنامه هامون با همکاری عزیزانمون در رسانه ملی هست که جای تشکر داره. از جمله ما هر شب از فردا شب جشن دعوت رو از سالن بزرگ پردیس تاعت خاوران با همکاری شبکه یک سیما و همکاری مشارکت عزیزانمون در کمیته امداد داریم که برنامه بسیار ویژه‌ای که همه سالا مورد استقبال مردم قرار گرفتیم. برنامه
بله،
یک برنامه رو ما جای همت خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ از اینکه احتمالاً به تهران سفر می‌کنن، مثلا شهروندان تهرانی از بکنن، سال گذشته ما برنامه افطاری ساده رو در میدان آیین امام حسین داشتیم. امسال در سه مکان، فرنگسرای ولا در واقع منطقه جامع مرد قصاب در منطقه 20 و همچنین میدان آیین امام حسین، ما سفره افطاری ساده رو داریم که این سفره افطاری ساده از شبکه امید پخش میشه و هر سحر هم باز ما یک برنامه کودکان و جوانان عزیز رو به صورت مستقیم از باغ موزه هنر ایرانی باز از شبکه امید پخش میکنیم. پس این شد سه تا مجموعه برنامه با مجموعه رسانه ملی.
بله.
یک ویژه برنامه رو با همکاری سازمان خدمات شهری، معاون خدمات شهری شهر تهران جناب یزدانی در نظر گرفتیم.
فقط جناب هادی، من عذرخواهی میکنم، ما یک دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم.
خیلی شما خلاصه از وقت دو برنامه مهم بود.
ممنونم ازتون.
برنامه براستان جانان در هشت فرنگسرا با رویکرد جمع‌آوری کمک‌های نقدی و کمک‌های غیر نقدی برای سیل‌زدگان عزیز رو داریم. یک ویژه برنامه رو ما داریم آقای همتی عرض کنم. بله. در پردیس ملت از 25 رمضان تا بعد از عید فطر بزرگترین حراج فرهنگی هنری ورزشی کشور با همکاری مجموعه خیرین مدرسه ساز برای تجهیز مدارس در پردیس ملت اتفاق میفته. این خبر مهم رو بدم خدمت مردم عزیز و فرهنگ دوست کشور که در همایش تاریخی مجموعه خیرین هفته پیش 210 میلیارد تومان حدود 60% منابع مورد نیاز ساخت و پاسازی همه مدارس رو سازنده تامین شد. این اتفاق تاریخی بود. 210 میلیارد تومان.
جناب هادی،
این حراج ان شاء الله می‌گوییم که بخش مابقی اون هم تامین بشه ان شاء الله.
ان شاء الله به امید خدا. خیلی خیلی لطف کردید. ممنونم از توضیحات کامل و جامعتون. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
تشکر می‌کنم. امیدوارم در فرصت‌های بعدی بتونیم برنامه‌های بسیار متنوعی که امکان زحمتشان رو خدمت
شما
و به عرض شنوندگان عزیز فرهنگ باشیم.
درود بر شما. خدا نگهدار. در خصوص ویژه برنامه‌های سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران گفتگو کردم با سعید اوحدی، رئیس سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران. چهارمین جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا. چهارمین جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا مبتنی بر آموزش در جهت ایجاد بستری مناسب برای پرورش و خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل دانش آموزان در زمینه‌های مختلف در قالب جشنواره ملی دانش آموزی برگزار شده. ارتباطمون همینک برقرار شده با آقای مهندس مهدی رشیدی، دبیر علمی چهارمین جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا. جناب رشیدی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای همتی بزرگوار و همه شنوندگان عزیز. در خدمتم هستم.
خواهش میکنم. خب آقای مهندس، گویا جشنواره دانش آموزی ابن سینا که سه دوره از اون هم برگزار شده محورهای مختلف و جذابی داشته. لطفاً از محورهای جشنواره برامون بگید.
ما جشنواره رو در هفت محور مختلف، هم از دستاوردها و اختراعات دانش آموزی، کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی دانش آموزی، ماراتون استارتاپ و کسب و کار دانش آموزی، ماراتون محتوای دیجیتال، ماراتون برنامه نویسی، فیلم کوتاه و انیمیشن و اولین المپیاد مفهومی علمی اونو پایه در 12 و 13 اردیبهشت ما در فرد شمالی دانشگاه تهران برگزار کردیم.
بله، منظور از مبتنی بر آموزش بودن جشنواره چی آقای مهندس؟
ما اولین رویداد مبتنی بر آموزش رو در سطح دانش آموزی برگزار کردیم، به این معنا که ما صرفا یک رقابت و یک فستیوال برای بچه ها برگزار نمی کنیم. ما حدود 4-5 ماه بچه ها رو با خودمون همراه می کنیم، در یک محتوای آموزشی بچه ها درگیر میشن، فیلم های آموزشی ما رو می بینن، آموزش های مکتوب ما رو باهاش دست و پنجه نرم میکنن و ایده یابی میکنن. بله. ایده پردازی میکنن، خلاقیت به خرج میدن و پروژه هایی رو انجام میدن. ما همه برنامه هامون مبتنی بر آموزش هستش، یعنی یک دانش آموز در یک شهرستان دور افتاده میتونه با در معرض این آموزش ها قرار گرفتن در رویداد. بله. ما شرکت بکنه.
بله بسیار خوب، چه رشته هایی بیشتر در جشنواره شرکت کردن؟
دانش آموزان مختلفی شرکت کردن، از مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم. ما حدود 5000 دانش آموز شرکت کننده و مدیر و معلم شرکت کننده در جشنواره و فستیوالمون داشتیم.
درسته، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید که با من صحبت کردید.
بزرگواری، خدا نگهدار شما.
عصر بخیر. درباره برگزاری چهارمین جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا صحبت کردم با مهندس مهدی رشیدی، دبیر علمی چهارمین جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا. بیانیه رهبری، گام دوم انقلاب، راهی روشن پیش روی ملت شریف ایران. چندی پیش رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب به تبیین دستاوردهای شگرف 4 دهه گذشته پرداختند و توصیه های اساسی با هدف جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند. عمل به فرامین گوهربار این بیانیه ارزشمند ایران عزیزمون رو قطعا آبادتر خواهد کرد و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی رو رقم خواهد زد. درباره بیانیه رهبر معظم انقلاب و جوانب گوناگون اون با آقای عبداللهی نماینده مردم اهر در مجلس شورای اسلامی صحبت خواهیم کرد.
من بیت الله عبداللهی هستم، مجلس کمیسیون امور داخلی شورای مجلس شورای اسلامی و نماینده اهر و هریس هستم. در مورد قوم دومی که مقام معظم رهبری فرمودن، ما یه فراکسیونی در مجلس تشکیل دادیم برای پیگیری این مسائل، یا احتمالا نیاز به قوانین باشه. در مورد قوم دوم مقام معظم رهبری که بسیار مسائل اساسی و اصولی و زیربناییست که این را مطرح کردم، این پیگیری یه سری مسائل باشه، عمدتا حول محور مسائل علمی و فناوری کشور است که بسیار برای ما مهم است. بعدش بحث معنویت است، اخلاق است، اقتصاد است، اصلاح نظام اداری است. اینا مسائلی است که الان روابط خارجی، سیاست خارجی، اینا چیزهایی هستن که الان تو کشور ما بسیار مسائل اساسی است. باید داره اگر قانون میخواد تبدیل به قانون کنه، نه اینکه دستگاه های مختلف هر سه قوا به فرض کنیم مثلا قوه مقننه، مجریه، بعد قضاییه قرار است رو اینا پیگیری بکنه. باید هر کسی برنامه داشته باشه، اینا رو همونطور ول نکنیم. اگه ما برنامه همون اقتصاد مقاومت شاغلان چند سال میفرمایند اگه ما درست اجرا میکردیم، من برداشتم که الان این فشارهای تحریمایی که این شیطان بزرگ بر لحی ما داره هیچ نتیجه ای نمیگرفت. وقتی ما اقتصادمون توانمنده است، وقتی ما اشتغالمون حل شده است، وقتی ما درآمد مردم حل شده است، مردم خیلی راحت میتونن در مقابل مسائل مقاومت کنن. الان هم مقاومت میکنن، ولی اون موقع اگر ما میرفتیم کمتر هزینه داشتیم، کمتر مشکل داشتیم، دیگه ما مشکل مواد اولیه نداشتیم، دیگه مشکل کمبود ارز نداشتیم. وقتی ما صادرات داشتیم، وقتی تولید داشتیم، دیگه ارزش پول ملی ما پایین نمی اومد. بنابراین من برداشتم که در زمینهای مختلف که عرض کردم بخش های مختلف برای خودش داره، که یه بخش من گفتم همون فناوری علم، اقتصاد، معنویت، اخلاق، سبک زندگی. ما خودمون سبک زندگی با خودمون رو داشته باشیم. ما مسلمان هستیم، بالاخره ایرانی هستیم، ما سبک زندگی خودمون رو داشته باشیم. اخلاق ما، رفتار ما، عملکرد ما، همه مرگه به اعتقادات ما. یعنی ما بگیم سیاست ما این دیانت ماست. بنابراین ان شاءالله پیگیری میکنیم در حد توان خودمون که بتونیم کاری برای این قضیه انجام بدیم.
اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ کوبه.